سلام و خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. ساعت 9 به وقت افغانستان شد. تا لحظات دیگر برنامه ساعت درسی را به شما خواهیم داشت، اما پیش از آن خبرهای مهم. زلزله به مقیاس 4.6 درجه ریشتر در 65 کیلومتری شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان رخ داد. با گزارش وبسایت ولکینو دیسکاوری، این رویداد حوالی ساعت 3:53 دقیقه صبح امروز چهارشنبه به وقت محلی به وقوع پیوست. تا هنوز در مورد تلفات و خسارات احتمالی این زلزله چیز گفتن نشده است. مارتا کاس، کمیشنر اتحادیه اروپا برای گسترش بر نیاز حفاظت از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی تاکید کرد. او هشدار داده است که اگر این کار را نکنند، هدیه برای خودکامگان در سراسر جهان تقدیم خواهند کرد. خانم کاس این سخنان را در جریان یک بحث در جلسه عمومی پارلمان اروپا در شهر استراسبورگ به روز سه‌شنبه مطرح کرد. این بحث در واکنش به فرمان اجرایی برگزار شد که در 14 مارچ توسط دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده امضا شد، فرمانی که با کاهش اندازه اداره رسانه‌های جهانی ایالات متحده USAGM نهاد ناظر بر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی انجامید. اندک پس از صدور این فرمان، کری لیک، مشاور ارشد مدیر عامل USAGM، در نامه اعلام کرد که کمک مالی تصویب شده توسط کانگرس برای رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی متوقف شده. هرچند این تصمیم بعداً لغو شد، اما USAGM هنوز هیچ یک از بودجه های اختصاص یافته سوی کانگرس را ارسال نکرده و این مسئله باعث شد که رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، برخی از کارمندان خود را سر از اول اپریل به مرخصی بفرستد. وزارت‌های خزانه‌داری و عدلیه ایالات متحده روز سه‌شنبه یک شبکه متشکل از 6 نهاد و 2 فرد را به دلیل تأمین قطعات طیاره‌های بی‌سرنشین برای صنایع هوافضای قدس در ایران تحریم کردند. با گزارش رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، این شبکه در تأمین تجهیزات برای شرکت صنایع هوایی ایران حسا و گروه صنعتی شهید باخری نیز نقش داشت. شبکه تحریم شده در ایران، امارات متحده عربی و چین مستقر است. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، گفته که گسترش طیاره‌های بی‌سرنشین و راکت‌های ایران جان غیرنظامیان، نیروهای آمریکایی و متحدان و شرکای این کشور را تهدید می‌کند. و افزوده که این تجهیزات اغلب به دست بازیگران بی‌ثبات کننده از جمله نیروهای نیابتی تروریستی می‌افتند. اداره حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونسف اعلام کرد که در نتیجه عملیات اسرائیل به غزه در جریان در روز گذشته بیش از 320 کودک جان باختند و اضافه از 600 کودک دیگر زخمی شدند. بر اساس بیانیه روز دوشنبه یونسف، این آمار شامل کودکانی نیز می شود که به اثر حمله به بخش جراحی شفاخانه الناصر در جنوب غزه در 23 مارچ کشته یا زخمی شدند. یونسف افزوده که بیشتر این کودکان بیجا شده بوده و در خیمه های موقت یا خانه های آسیب دیده پناه گرفته بودند. اسرائیل پس از نزدیک به 2 ماه آتش بس در جنگ با حماس، سر از 18 مارچ بمباران شدید غزه را اثر گرفت و سپس یک حمله زمینی جدید را آغاز کرد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان سازمان هراس افغان می شناسند. و بازدید کنندگان اروپایی برای سفر به بریتانیا سر از امروز باید از پیش مجوز الکترونیکی بخرند. با گزارش خبرگزاری رویترز، این در حالی است که حکومت بریتانیا با بررسی افراد پیش از ورود به مرزایش، سیاست کشورهای دیگر را در زمینه تقویت امنیت مهاجرت دنبال می کند. بر اساس طرح مجوز سفر الکترونیکی، تمامی مسافران که برای ورود به بریتانیا به ویزه نیاز ندارند، پیش از سفر به این کشور باید مجوز خود را از طریق آنلاین خریداری کنند.
درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام به همه شما شاگردان عزیز، من سارا مبارز هستم و خیلی خوشحال هستم که امروز با شما در این جلسه بیولوژی همراه هستم. هدف ما این است که با هم بیولوژی را به ساده‌ترین و جذاب‌ترین روش یاد بگیریم. امروز اولین درس ما هست و قرار است درباره حجره صحبت کنیم. صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه اول الی صفحه هفتم عبارت است. بیایید این جلسه را با انرژی مثبت شروع کنیم و یادگیری آن را تبدیل به یک تجربه عالی کنیم. قبل از همه باید با علم بیولوژی آشنا شویم. بیولوژی از دو کلمه یونانی ساخته شده است که بایو به معنای زنده و لوگوس به معنای علم می باشد. یعنی بیولوژی علم را گویند که از موجودات زنده بحث می کند. این شد تعریف علمی بیولوژی. بیاییم با کشف حجره هم آشنا می شیم. رابرت هوک برای اولین بار حجرات کارک را در سال 1665 میلادی زیر میکروسکوپ مشاهده نمود و آن را حجره یا همسل نامید. رابرت هوک با استفاده از میکروسکوپ ساده خود برش‌های نازک چوب کارک را مشاهده کرد و ساختارهای کوچکی را دید که شبیه خانه‌های کندوی عسل بودند و آنها را حجره یا همسل نامید. رابرت هوک در واقع برش های نازک چوب کارک را تهیه کرد و آن را زیر میکروسکوپ قرار داد. شاگردان عزیز، باید یادآوری کنم که در آن وقت میکروسکوپ خیلی از موادهای ابتدایی توسط رابرت هوک اختراع شد. وقتی که رابرت هوک برش های نازک چوب کارک را زیر میکروسکوپ خود قرار داد، متوجه شد که چوب کارک از ساختارهای کوچک و منظم تشکیل شده است که شبیه خانه های کندوی عسل می باشد. و این ساختارهای کوچک را سل یا هم حجره نامید که در لاتین سل به معنای اتاقهای کوچک می باشد. رابرت هوک فقط در آن زمان دیوار حجره مرده را مشاهده کرده بود، چون که در آن زمان رابرت هوک متوجه می محتویات زنده نشد و دلیلش این بود که حجره های چوب کارک در حقیقت خالی و غیر زنده بودند. اما بعدن در سالهای بعد از کشف حجره توسط رابرت هوک، بعضی از دانشمندان مانند آنتونی فان لیون هوک از میکروسکوپ های پیشرفته تر استفاده کردند و حجره های زنده را نیز مشاهده کردند. این بود کشف حجره. میاییم حال نظریه حجروی را میخوانیم. نظریه حجروی یکی از بنیادی ترین اصول بیولوژی است که توضیح می دهد حجره ها واحد اساسی حیات هستند. این نظریه در قرن 19 توسط سنزانان آلمانی ماتیاس شلایدن و تیودور شوان توسعه یافت و بعداً توسط رودولف ویرشو تکمیل شد. این نظریات از این قرار بود. نظریه اول، تمام موجودات زنده از یک یا چندین حجره تشکیل شدند. این اصل بیان می کند که تمام نباتات، حیوانات و مایکروارگانیسم ها از حجره ساخته شدند. نظریه دوم، حجره واحد اساسی، ساختمانی و وظیفوی موجودات زنده می باشد. حجره ها مسئول تمام فعالیت های حیاتی هستند، از جمله تغذیه، تنفس، تکثر، رشد و همچنان تولید مثل. خب، نظریه سوم ما می خوانیم. تمام حجرات از حجرات قبلی به وجود می آیند. شاگردان عزیز، این اصل سوم توسط رودولف ویرشو مطرح شد که نشان می دهد حجره ها از تقسیم حجره های قبلی به وجود می آیند. این بود نظریه حجروی. حالا می آییم با میکروسکوپ و انواع آن آشنا می شیم. میکروسکوپ از دو کلمه یونانی میکروس به معنای خرد و اسکوپین به معنای دید به وجود آمده است. میکروسکوپ ابزاری است که برای مشاهده اجسام بسیار کوچک استفاده می شود. تا 2000 دفعه اشیا را بزرگ نشان می دهد و انواع مختلف میکروسکوپ وجود دارد که از آن جمله فقط دو نوش را به خانش می گیریم. میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ الکترونی. میکروسکوپ نوری، در میکروسکوپ نوری از نور و عدسی ها برای بزرگ نمایی استفاده می کنند و در میکروسکوپ الکترونی از الکترون ها برای مشاهده و ساختارهای بسیار کوچک استفاده می شوند. این بود میکروسکوپ و انواع آن. بیاییم با صفات و مشخصات حجره آشنا می شیم. از لحاظ صفات و مشخصات حجره به دو نوع هستند که یونیسلولار و مالتیسلولار. حال می آییم با این دو نوع بهتر آشنا می شویم. با بعضی از موجودات زنده مانند باکتریا و آمیب از یک حجره ساخته شدند که به نام موجودات زنده یک حجروی یا یونیسلولار یاد می شود. این موجودات از یک حجره تشکیل شدند. تمام فعالیت های حیاتی مانند تغذیه، تنفس، حرکت، تولید مثل و غیره را در همین یک حجره انجام می دهند. این نوع موجودات بسیار کوچک می باشند و در میکروسکوپ تنها قابل دیدن هستند و همچنان ساختار ساده ای دارند. میاییم نوع بعدیش را می خوانیم. بعضی از موجودات زنده هستند که از اتحاد میلیون ها حجره به وجود آمدند که به نام ملتی سلولار یاد می گردند. این موجودات برعکس از موجودات یونیسلولار از تعداد زیاد حجرات تشکیل شدند که هر گروه از حجرات وظایف خاص خود را دارند. این نوع موجودات بزرگتر از موجودات یک حجروی می باشند و ساختارشان هم پیچیده است. این بود صفات و مشخصات حجره. حالا میاییم با ساختمان حجره آشنا می شویم. غشای حجروی به نام غشای پلازمایی هم یاد می شود و دارای دو طبقه و سوراخ ها بوده که در داخل شدن و خارج شدن مواد به حجره نقش مهم دارد. با غشای حجروی حال میای ماشنا می شیم که در تمام حجره های نباتی و حیوانی همین غشای حجروی وجود دارد. لایه نازک و انعطاف پذیری است که حجره را احاطه می کند و ورود و خروج مواد را کنترل می کند. از شحم ها و پروتین ها ساخته شده است و همین غشای حجروی یک غشای نیمه نفوذ پذیر می باشد. این بود غشای حجروی. میاییم با دیوار حجروی آشنا می شیم. این ساختمان در حجرات نباتات دیده می شود که برای حجره شکل ثابت می بخشد و همچنان مانع عبور میکروب ها در داخل حجره می گردد. دیوار حجروی ویژه حجره های نباتی و برخی از باکتری ها می باشد. که حجره های نباتی علاوه با داشتن با غشای حجروی دیوار حجروی هم دارند. دیوار حجروی یک لایه سخت و مقاوم است که از حجره محافظت می کند و شکل آن را حفظ می کند و به حجره استحکام می بخشد. و دیوار حجروی از سلولوز ساخته شده که سلولوز یک ماده بسیار سخت می باشد. سایتوپلازم ماده شفاف نیمه مایع است. سایتوپلازم عبارت از آب، منرال های پروتین های حل شده در آب می باشد. شبکه ای از رشته ها و لوله های پروتینی در سایتوپلازم وجود دارد که اسکلت حجره را تشکیل می دهد. در سایتوپلازم ساختمان های کوچکی هم موجود است که به نام ارگانل می باشد. سایتوپلازم ماده شفاف نیمه مایع می باشد یا هم ماده ژل‌مانند که فضای درونی حجره را پر می کند. محل قرارگیری ارگانل ها مانند هسته، میتوکاندریا و واکیول می باشد و انجام بسیاری از فعالیت های حیاتی هم وظیفه سایتوپلازم می باشد. هسته معمولاً دارای شکل کروی می باشد. دور دور هسته را یک غشای دو طبقه‌ای دارای سوراخ ها احاطه نموده است. مرکز کنترل حجره به نام هسته می باشد که اطلاعات ژنتیکی را ذخیره می کند و توسط یک غشای دو طبقه‌ای که به نام غشای هسته‌ای است احاطه شده است. و نقش هسته در تنظیم فعالیت های حجره مانند رشد، تقسیم و تولید پروتین ها بسیار حیاتی می باشد. حجره از لحاظ هسته به دو نوع می باشد، هسته حقیقی و هسته ابتدایی. موجوداتی که حجرات آنها هسته حقیقی دارند به نام یوکاریوتا و که یو در لاتین به معنای حقیقی و کاریون به معنای هسته می باشد. و موجوداتی که حجراتشان هسته حقیقی ندارند، موجوداتی که در حجرات آنها هسته حقیقی اصلا وجود نداره هسته هست ولی هسته حقیقی نیست، به نام پروکاریوتا یاد می شود که پرو به معنای ابتدایی و کاریون به معنای هسته می باشد. این بود هسته. حال می ایم با میتوکاندریا آشنا می شیم. میتوکاندریا در سایتوپلازم ساختمانی است که در آن انرژی برای فعالیت های مختلف حجره تولید می شود که این ارگانل حجره عبارت از میتوکاندریا می باشد. میتوکاندریا به عنوان نیروگاه حجره هم شناخته می شود چون که انرژی مورد نیاز حجره را تامین می کند و تمام انرژی که همی حجره می داشته باشد به دست میاره از میتوکاندریا می گیره و میتوکاندریا دارای دو غشا می باشد. این شد میتوکاندریا. حالا میاییم با واکیول آشنا می شیم. در حجرات حیوانی و نباتی خالیگاه هایی وجود دارد که به نام واکیول یاد می شود. آنها ذخیره مواد ضروری و فاضله را در حجره به دوش دارند که مواد را به شکل مایع در خود ذخیره می نماید. شاگردان عزیز، واکل ها در حجرات نباتی بزرگ ولی در حجره های حیوانی کوچک می باشند. واکیول نقش ذخیره سازی مواد مثلا آب، مواد مغذی و همچنان مواد فاضله را به عهده دارد. میاییم با اندوپلازمیک ریتیکولم آشنا میشیم. اندوپلازمیک ریتیکولم در سایتوپلازم دارای ساختمان های تیوب مانند است که به نام اندوپلازمیک ریتیکولم یاد می شود و مواد را از داخل حجره به خارج از حجره انتقال می دهد. شبکه ای از لوله ها و کیسه های غذایی است که در تولید و انتقال پروتین ها شحم و شحم ها نقش خیلی مهم دارد. اندوپلازمیک ریتیکولم به دو نوع می باشد: رف اندوپلازمیک ریتیکولم و سموت اندوپلازمیک ریتیکولم. رف اندوپلازمیک ریتیکولم دارای ریبوزوم ها می باشد و در ساخت پروتین ها نقش خیلی مهم دارد. سموت اندوپلازمیک ریتیکولم بدون ریبوزوم است و در ساخت شحم ها کمک می کند. این همه ساختمان ها با همکاری یکدیگر عملکرد حجره را حفظ می کند و نقشای حیاتی برای زندگی دارند. تمام ساختمان هایی را که ما خواندیم تمامشان با هم همکاری می کنند و حجره را حفظ می کنند. خب حالا می آییم فرق و مقایسه حجره های حیوانی و نباتی را می خوانیم. حجرات نباتی جسامت واکیول در حجرات نباتی بزرگتر می باشد. حجرات حیوانی جسامت واکیول در حجرات حیوانی کوچکتر می باشد. در حجرات نباتی سنتروزوم وجود ندارد، ولی در حجرات حیوانی سنتروزوم وجود دارد که در وقت تقسیم حجروی دیده می شود. در حجرات نباتی کلوروفیل موجود است که در عملی فتوسنتز خیلی مهم است، ولی در حجرات حیوانی کلوروفیل وجود ندارد. شکل حجرات نباتی منظم و مستطیلی می باشد که علتشان داشتن دیوار حجروی است، ولی شکل حجرات حیوانی منظم نمی باشد. حجرات نباتی دیوار حجروی دارد، ولی حجرات حیوانی دیوار حجروی ندارد. خب به اتمام جلسه اول رسیدیم. خیلی خوشحال هستم که امروز با شما بودم و توانستم اولین درس را با شما به اشتراک بگذارم. امید دارم این جلسه برای شما مفید بوده باشد و شاگردان عزیز لطفاً تمرین فصل اول را در کتابچه های خود انجام دهید. خب تا جلسه بعدی موفق، شاداب و پر انرژی باشید. وقتتان خوش. خدا حافظ.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و خیلی خوشحال هستم که با شما در این جلسه بیولوژی همراه هستم. خب شروع فصل اول صنف هشتم مضمون بیولوژی می باشد. بیاین یک مرور کوتاه راجع به بیولوژی صنف هفتم هم داشته باشیم که در بیولوژی صنف هفتم ما چی مضمون ها را به خوانش گرفتیم. موضوع اول راجع به حجره و همچنان ساختمان و وظایف حجره بود که در این فصل ما کشف حجره، میکروسکوپ و انواع آن را و همچنان صفات و مشخصات حجره و همچنان ساختمان حجره را به خوانش گرفتیم. در فصل دوم ما تنظیم حجروی را خواندیم که سطوح تنظیم ها در موجودات زنده از حجره، نسج، عضو و سیستم می باشد. و راجع به فصل سوم ما عملیه های حجروی را خواندیم که عملیه های حجروی یا عملیه انتقال مواد در حجرات به دو نوع صورت می گرفت که عملیه انتشار و عملیه اسموسیس بود و عملیه های حجروی دیگر هم ترکیب زیایی فتوسنتز و تنفس حجروی بود. بعد در فصل چهارم ما تکثر حجره را خواندیم که انقسام حجروی به دو گونه می باشد، یکی امیتوسیس و دیگر همیتوسیس. بعد راجع در فصل پنجم ما به راجع به نباتات تخمدار صحبت های داشتیم که نباتات تخمدار و اقسام آنها چی می باشد. ساختمان نباتات تخمدار خواندیم که ریشه، ساقه و همچنان برگ و گل می باشد. راجع به فصل ششم ما تکثر نباتات را خواندیم که نباتات تخمدار چگونه تکثر می کنند. فصل ششم هم ما میوه و همچنان گردافشانی در نباتات تخمدار، ساختمان گل و اینا را به خوانش گرفتیم. در فصل هفتم ما راجع به اکولوژی صحبت های داشتیم داشتیم که در اکولوژی اکوسیستم و همچنان عوامل یا فکتورهای اکوسیستم را به خانش گرفتیم. در فصل هشتم که فصل آخری صنف هفتم بود، ما دورانها در اکوسیستم را به خانش گرفتیم، انتقال انرژی را به خانش گرفتیم که چگونه انرژی از یک موجود زنده به موجود زنده دیگر انتقال میکند، و دوران مواد در اکوسیستم را هم به خانش گرفتیم و اهمیت همین دورانها را هم به خانش گرفتیم که بود یک مرور کوتاه راجع به دروسهایی که ما در صنف هفتم به خانش گرفتیم. خب حال میاییم ما صنف هشتم، موضوع درس امروزی ما فصل اول، درس اول، و موضوع درس امروزی ما طبقه بندی موجود زنده می باشد که صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه اول الی پنجم می باشد. خب میاییم مضمون بیولوژی صنف هشتم درس اول و همچنان فصل اولش با یک انرژی خیلی مثبت شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، طبقه بندی موجود زنده را به خانش میگیریم. اگر یک جای شما شاگردان عزیز بروید، مثلا کتاب فروشی اگر شما برین، اگر هر کتاب مربوط به یک موضوع با هم یک جای گذاشته شوه، شما میتونین به آسانی کتاب را پیدا و مطالعه کنین. به همین دلیل ساینسدانان به خاطر آسانی مطالعه موجودات زنده، تمام موجودات زنده را طبقه بندی میکنه. خب میاییم این طبقه بندی را و این که موجودات طبقه بندی موجودات چگونه صورت گرفت و کی باعث کشف طبقه بندی شده به خانش میگیریم. در قدم اول میاییم تاریخچه طبقه بندی را میخوانیم که اولین تلاش و کوشش های طبقه بندی به دوران یونان باستان باز میگردد که ارسطو، یکی از فیلسوف یونانی، بیش از 2000 سال قبل از امروز موجودات زنده را به دو گروه نباتات و حیوانات تقسیم کرد که حیوانات را از لحاظ محل بود باش به 3 دسته تقسیم کرد که دسته اولشان حیوانات بودند که در خشکی زندگی میکنن، مانند شیر، روبا، خرگوش، گاو، گوسفند، و دسته دومش حیواناتی که در آب زندگی میکنن، مانند ماهیان، تمساح، دلفین ها و غیره، و دسته سومش حیواناتی هستن که در هوا زندگی میکنن، مانند پرنده ها. بعد همچنان نباتات را هم به 3 دسته تقسیم کرد که علف ها، بوته ها و درختان میباشه. این طبقه بندی خیلی ساده و بر اساس ظاهری بود که در سالهای بعد وقتی که موجودات زنده دیگر کشف شد، هیچ مطابقت با طبقه بندی ارسطو نداشتند. بعد در سال 1235 میلادی کارلوس لینوس، یکی از بیولوژیدان موفق و برتر سویدنی، یک طبقه بندی جدید را به وجود آورد که تا حال هم از این طبقه بندی ما استفاده میکنیم. خب میاییم بعد از او راجع به سیستم نامگذاری دوگانه صحبت های میداشته باشیم که سیستم نامگذاری دوگانه چی میباشه. خب کارلوس لینوس وقتی که طبقه بندی را انکشاف داد، به هر موجود زنده یک نام لاتینی که ترکیب از دو کلمه یونانی میباشه معرفی کرد. که کلمه اول نمایندگی از نام جنس میکنه و به حرف بزرگ انگلیسی نوشته میشد، و کلمه دوم نمایندگی از نام نو میکند و به حرف کوچک انگلیسی نوشته میشه، مانند گلاب سفید که نام علمیش روز آلبا میباشه. خب چرا دانشمندان شاگردان عزیز نام علمی موجود زنده را به نامهای مروج انتخاب کردن؟ در اینجا دو دلیل وجود داشت. یکی، در تمام جهان هیچ وقت هیچ موجود زنده با هم یک قسم نام علمی ندارند. ممکن است نام مروج یکسان داشته باشند، ولی یک قسم نام علمی ندارند. پس این یک علت دیگر است، چون در مورد موجود زنده زیر بحث و مطالعه هیچ اشتباه صورت نمیگیرد، چون یکسان نام علمی هیچ وجود ندارد. خب علت و دلیل دیگر همی است که در تمام جهان، در هر کشور یا در هر زبان، اسمهای مروج ممکن است تغییر بخورد، ولی نام های علمی در تمام جهان به یک زبان و یک لسان که لاتین است می باشد، که زبان لاتین و لسان لاتین هیچگاه تغییر نمی کند. که این شد دلایلی که چرا دانشمندان نام علمی موجود زنده را به نام های مروج برتری دادن و نام های علمی را انتخاب کردن. این همی دو دلیل می باشد. بعد کارلوس لینوس سویه های طبقه بندی را هم به وجود آورد که کارلوس لینوس به اساس ویژگی ها و روابط تکامل موجودات زنده را به سویه های طبقه بندی زیل طبقه بندی کرد که عبارت می باشد از عالم، فایلم، کلاس، آردر، فامیل، جنس و همچنان نوع، که عالم در سطح بلند طبقه بندی موجودات زنده وجود دارد که موجودات زنده به 6 عالم تقسیم شده است که عالم حیوانات، نباتات، فنجی ها، پروتوستا ها، آرک باکتریا و یو باکتریا می باشد، که بعد عالم ها به فایلم ها تقسیم می شه که به طور مثال در عالم حیوانات فایلم مهرداران می باشه، که بعد فایلم ها به کلاس ها تقسیم می شه که فایلم مهرداران یا هم کلاس های پستانداران و غیره وجود دارد. بعد از او آردر هست که در هر کلاس پستانداران آردر های گوشتخوران و پستانداران نباتخوار وجود دارد. بعد هر آردر با فامیل تقسیم میگه شود که مثال خوبش در آردر گوشتخوران خانواده های مانند گربسانان و سگسانان وجود دارد. بعد از خانواده ها جنس وجود دارد که جنس ها شامل مجموعی از نوه ها می باشد که به طور مثال در فامیلی گربسانان جنس های فلیس یا گربی خانگی وجود دارد. بعد نوه است که در پایین ترین سطح طبقه بندی وجود دارد و به گروهی از موجودات زنده گفته می شد که قادر به تولید مثل است، به طور مثال نوع انسان نما یا هومو ساپینسس. خب بعد گفتیم که طبقه بندی موجود زنده قسمی که قبلا گفتم به شش عالم موجود زنده طبقه بندی شدن که عبارت است از آرک باکتریا، یو باکتریا، پروتستا، فنجی، نباتات و حیوانات. خب شاگردان عزیز، میاییم یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که امروز ما کدام موضوعات را به خانش گرفتیم. ما امروز یک فصل جدید صنف هشتم را شروع کردیم، فصل اول، درس اول که درس امروزی ما مربوط به طبقه بندی موجود زنده می شد. ما گفتیم که به خاطر از این طبقه بندی صورت گرفت که اگر ما مثلا در یک کتابخانه بریم یا هم در یک مغازه خوراک فروشی بریم و در اونجا تمام مواد اگر گدوات باشه، ما نمیتونیم مواد مثلا نمیتونیم که روغن یا هم شینی باب یا هم نان را ما به درستی و بدون از اینکه وقت مزایای شوه ما به دست بیاریم. اگر هر چیز طبقه بندی شوه، هر چیز به اساس خصوصیات خود، مثلا روغن ها در یک طبقه، نان و شینی باب در طبقه های دیگر تنظیم شود، ما میتونیم بدون از اینکه وقت مزایای شود ما مو مواد یا هم مو اشیاء را که ضرورت داریم بگیریم و بدون از اینکه وقت مزایای شود و بدون از اینکه ما سرگردان شویم ما میتونیم مو اجناس به دست بیاریم. به همین خاطر است که سنزانان هم طبقه بندی را به وجود آوردن که اگر زنده جان ها به اساس صفات و خصوصیاتشان طبقه بندی نمی شدن، ناممکن بود که ما تمام موجودات زنده را بشناسیم و زیر مطالعه قرار بدهیم. بعد راجع به تاریخچه طبقه بندی صحبت کردیم که اولین تلاش و کوشش ها راجع به طبقه بندی را مردم یونان کرد که بیش از 2000 سال قبل فیلسوف و طبیعت شناس یونان که ارسطو نام داشت نخستین دانشمندی بود که موجودات زنده را طبقه بندی کرد، که موجودات زنده را به دو گروه تقسیم کرد که نباتات و حیوانات می باشد. بعد از او حیوانات را از لحاظ محل زیستی به سه گروه تقسیم کرد. حیوانات که در خشک زندگی می کنند که مانند روباب و گاو و گوسفند می باشد. دست دوم حیوانات که در آب زندگی می کنند مانند ماهیان، دلفین، تمساح و حیوانات دیگه که در هوا زندگی می کنند مانند پرندگان می باشد. بعد همین قسم نباتات را هم به سه گروه تقسیم کرد که علف ها، بوته ها و درختان می باشد، که تا یک چندین سال ها از همین طبقه بندی استفاده می شد. ولی بعد از او بعضی از موجودات زنده با وجود آمدن که هیچ مطابقت با امی طبقه بندی ارسطو نداشتن. بعد از او در سال 1735 میلادی کارلوس لینوس یکی از بیولوژیدان برتر سویدنی بود که طبقه بندی جدید را انکشاف داد که تا حال هم ما تمام سنزانان از امی طبقه بندی استفاده می کنن، که طبقه بندی بر اساس خصوصیت و مشترک موجودات زنده بودن که لینا وقتی که امی موجودات زنده طبقه بندی کرد و هر موجود زنده یک نام لاتینی که از دو کلمه یونانی ترکیب شده بود معرفی کرد، که کلمه اولش نام علمی بود که نمایندگی از نام جنس میکنه و به حرف بزرگ انگلیسی شروع میشه، و کلمه دوم نمایندگی از نام میکنه که به حرف کوچک انگلیسی شروع میشه، که مثال خوبش را که ما گفتیم گلاب سفید یا روز البا میباشه که روزا اسم جنس و البا نام نوا میباشه، که روزا را وقتی که ما نوشته میکنیم با حرف بزرگ انگلیسی نوشته میکنیم کلمه اولش، و البا را کلمه اولش که ای باشد با حرف کوچک انگلیسی ما نوشته میکنیم. بعد از ما ایر هم گفتیم که چرا نامهای علمی نسبت به نامهای معمولی ترجیح داده شد، که دو دلیل داشت. یکی که هیچ وقت در تمام جهان هیچ موجود زنده عین نام علمی ندارن، ممکن است نامهای مروج یکسان داشته باشن ولی نامهای علمی یکسان ندارن، و دلیل دومش این بود که در هر زبان، در هر کشور، در هر لسان نامهای مروج تغییر میخورن ولی نامهای علمی در تمام جهان به یک زبان میباشد که او زبان لاتین میباشد، و لاتین هیچگاهی تغییر نمی خورد. بعد راجع ما به سویه های طبقه بندی هم صحبت های داشتیم که کارلوس لینوس و اساس ویژگی ها و روابط تکامل موجودات زنده که دارن تمام موجودات زنده را به سویه ها طبقه بندی کرد، که سویه ها عبارت بود از عالم یعنی کینگدم، فایلم، کلاس، آردر، فامیلیا، فامیلی، جنس و همچنان نوع، که عالم در سطح بلند طبقه بندی وجود داشت. که بعد از او عالم به 6 تقسیم شده، یعنی 6 عالم داریم ما در موجودات زنده که عبارت می باشه عالم حیوانات، نباتات، فنجی ها، پروتوستا ها، آرک باکتریا و یو باکتریا، که بعد از او عالم ها به فایلم ها تقسیم میشه که به طور مثال در آیا که ما گفتیم در عالم حیوانات فایلم مهرداران باشد. بعد از او امی فایلم ها تقسیم شده به کلاس ها تقسیم میشن که مثلا در فایلم مهرداران کلاس های پستانداران باشد. بعد از او امی کلاس ها به اردر ها تقسیم میشه، مثلا در کلاس پستانداران اردر های گوشتخواران و پستانداران نباتخوار وجود دارد. بعد از او امی هر اردر به فامیل ها یا فامیلی ها تقسیم میشه که مثال خوبش در اردر گوشتخواران خانواده های گربه‌سانان میباشه. بعد از او هر خانواده یا هر فامیلی جنس وجود دارد که هر فامیلی به جنس تقسیم میشه که جنس ها شامل مجموعه از نوع میباشه که به طور مثال در فامیل گربه‌سانان که ما گفتیم جنس های فلیس یا همچنان گروهی خانگی وجود دارد. بعد امی جنس ها به نوع تقسیم میشه که نوع پایین ترین سطح طبقه بندی است و به گروهی از موجودات زنده گفته میشه که قادر به تولید مثل است، به طور مثال نوع انسان نما یا هوموسپینس. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی ما. میاییم 3 سوال براتان کارخانه میتونم تا که شما بتونین درکی از این درس ها را داشته باشین که این سوالات به شما کمک میکند تا با کمک از این جلسه امروزی شما موضوعاتی که در جلسه امروزی را خواندیم را درست به ذهنتان داشته باشین. که سوال اول عبارت میباشد، خب چرا موجودات زنده طبقه بندی شدن؟ سوال دوم، کشف موجودات زنده چگونه صورت گرفت؟ که باید شما از اموحول تا آخر تمام همی کشف موجودات زنده که چگونه صورت گرفت و بعد که همی کشف موجودات زنده یا هم طبقه بندی موجودات زنده را انکشاف داد شما باید بگوین. سوال سوم، سویه های طبقه بندی چگونه است؟ هر یکی را نام ببرید با مثال هایشان. که هر سویه های طبقه بندی را نام میبرین که بعد از کلیترین به جزیترین یا هم از جزیترین به کلیترین تمام همی سویه های طبقه بندی را نام میبرین همچنان با مثال هایشان. خب شاگردان عزیز، جلسه اول بیولوژی صنف نهم است. قبل از اینکه جلسه اول بیولوژی صنف نهم شروع کنیم، میام یک مرور کوتاه راجع به درس های صنف هشتم داشته باشیم. در صنف هشتم ما راجع به طبقه بندی موجودات در فصل اول صحبت کردیم، راجع به هم صحبت کردیم که طبقه بندی موجودات نه توسط کی صورت گرفت، و همچنان در فصل دوم ما راجع به ویروس و همچنان فنجی ها صحبت داشتیم. در فصل سوم ما راجع به طبقه بندی نباتات صحبت های داشتیم، مشخصات نباتات و همچنان طبقه بندی نباتات تخمدار، و راجع به طبقه بندی حیوانات ما در فصل چهارم صحبت هایی داشتیم که در فصل چهارم ما طبقه بندی حیوانات مشخصات حیوانات را خواندیم. در فصل پنجم ما راجع به منابع طبیعی و حفاظت آنها صحبت هایی داشتیم. خوبی بود یک مرور کوتاه راجع به درس های صنف هشتم. میاییم امروز جلسه اول بیولوژی صنف نهم می باشد. فصل اول و موضوع درس امروزی ما سیستم هاضمه و وظایف آنها می باشد و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه اول الی ششم میباشد. خب میاییم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، سیستم هاضمه چی؟ سیستم هاضمه یک گروه از عضوهایی است که در او مواد غذایی به انرژی تبدیل میشه. مثلا موتا به خاطر از اینکه حرکت کنه نیاز به انرژی داره که همین انرژی توسط تیل به دست میاد. که همین قسم انسان ها هم به خاطر انجام فعالیت های روزمره خود نیاز به انرژی داره که همین انرژی توسط غذا تامین میشه. وقتی که ما غذا میخوریم یا هممو غذا را ما میجویم، یا قسمی که ما هم غذا را میخوریم، اما قسم غذا دوباره در حجرات ما نمیشه، بلکه در قدم اول پارچه پارچه میشه و بعد مواد مغذی و مفید جذب میکنه و مواد اضافی را دفع میکنه که امی عملیه را عملی هضم میگه. که اما سیستم هاضمه یا عملی هضم دارای عضو جگر، پانکراس، کیسه صفرا و همچنان دیگر بخشهای از سیستم هاضمه میباشه که با هر یک عضو حال میاییم آشنا میشیم. خب ساختمان سیستم هاضمه، قبل از اینکه بدن انسان غذا را جذب کنه، مواد مفید را جذب کنه و مواد اضافه را دفع کنه، نیاز به خرد کردن ذرات غذا می داشته باشه که وقتی که غذا خرد شد، پارچه پارچه شد، آماده استفاده بدن می باشه. که این عملیه شامل دو بخش می باشه که یکی کانال هاضمه و دیگری هم غده های هضمی می باشه. که کانال هاضمی اعضایشان عبارت می باشه از جوف دهن، مری، حلقو، میده و اما، و غده های هضمی عبارت می باشه از غدوات کمکی مانند پانکراس و جگر غده های لابیه دهن و همچنان غده های داخل میده و ما که با کمک یه کانال هضمه و همچنان غده های هضمی عملی هضم در سه مرحله صورت میگیره. خب میاییم در با اعضای سیستم هضمه آشنا میشیم که در قدم اول دهن یا هم دندان ها میباشه. خب در بدن انسان ها دو نوع دندان ها نمو میکنه که دندان های شیری و دندان های دائمی میباشه. دندان های شیری از 6 ماهگی تا 3 سالگی میبرایه که تعدادشان 20 عدد میباشه و از 7 الی 13 سالگی همی دندان های شیری آهسته آهسته میفته. وقتی که می دندان های شیری بفته به جایش دندان های دائمی میبرایه که تعدادی دندان ها 32 دانه میباشه که 16 عددش دالاشه بالا و 16 عددش دالاشه پایین میباشه که آخرین دندان دائمی بین سن 20 الی 25 سالگی رشد میکنه. خب با دندان ها آشنا شدیم، میایم با ساختمان دندان آشنا میشیم که دندان هر انسان از 3 قسمت ساخته شده که قسمت های گردن، تاج و ریشه میباشه که ریشه ساختمانی است که به داخل بیره ها در آلاشه های پایین و همچنان در آلاشه بالایی وجود داره که یک ساختمان دیگر به نام مینه است که از ماده سخت ساخته شده که سطح دندان را میپوشه که در زیر مینه آج قرار داره که آج دندان نرم تر از مینه میباشه و همچنان در داخل دندان رشته های اعصاب و رگ های خون وجود داره. خب با ساختمان دندان ها آشنا شدیم، میاییم با انواع دندان ها آشنا میشیم. شاگردان عزیز، 4 دندان که پیش روی هر آلاشه وجود داره به نام صنایع یاد میشه که وظیفه صنایع قطع کردن غذا میباشه. بعد از صنایع به دو طرف صنایع یک جوره دندان ها به نام انیاب وجود داره که نسبت به دندان های دیگه بلندتر میباشه و همچنان نوکش دیستر میباشه که انیاب غذا را پاره میکنه که در عقب انیاب دو جوره دندان های دیگه وجود داره که به نام آسیاب کوچک وجود داره و پهلوی آسیاب کوچک دو جوره دندان های دیگه است که به نام آسیاب بزرگ یاد میشه که امی وظیفه‌شان اینی باشه که غذا ها را میده کنه. خب با دندان و همچنان انواع دندان ها آشنا شدیم، میایم با زبان آشنا میشیم که زبان چیست. خب زبان یک عضله گوشتی است که در خالیگاه دهن قرار داره که سطح زبان یک قسم ساختمان های جوانه های ذائقوی داره که به توسط همین جوانه ها ما ذائقه های شیرینی، ترشی، شوری و تلخی را حس میکنیم که علاوه به حس کردن ذائقه، زبان باعث حرکت غذا در دهن و همچنان در تکلم نیز نقش اساسی داره. خب با زبان آشنا شدیم، میاییم با غده های لابی آشنا میشیم که غده های لابی چیست. هر وقتی که ما غذا میخوریم یا هم غذا وارد دهن ما میشه، سه نوع لاب افراز میشه که حتی در باره غذا هم فکر کردن یا هم مزه غذا یا هم بوی غذا باعثی میشه که این غده ها بیشتر فعالیت کنه. که این غده ها باعث از این میشه که غذایی که ما میخوریم نرم شه و در دهن ما بتانیم را براحتی بجویم و بتانیم که به درستی غذا را هضم کنیم. خب بعد از غده های لابیه حلقوم میباشه، وقتی که غذا وارد دهن میشه توسط دندان ها جویده میشه، امی غذای جویده شده به کمک زبان به حلقوم منتقل میشه که حلقوم دهن را با مری وصل میسازه که نه تنها دهن بلکه سوراخ های بیهینی و همچنان انجره هم حلقوم را داره که وقتی که ما غذا را میخوریم، وقتی که غذا از حلقوم عبور میکنه، مجرای بینی توسط کام همچنان مجرای تنفسی توسط حلقوم مسدود میشه تا از جلوگیری شوه که غذا داخل حنجره نشه. خب بعد از حلقوم میایم راجع به مری صحبت های میداشته باشیم که مری یک تیوب عضلاتی میباشه که در یک فرد بالغ طول مری 25 سانتی متر میباشه که در نتیجه حرکت های موجی غذا به معده منتقل میشه که حیوانات مثلا زرافه و همچنان شتر و فیل وقتی که آب می نوشه به صورت دقیق اگر متوجه شویم مریشان معلوم میشه. خب بعد از مری میایم راجع به معده صحبت های می داشته باشیم که معده عضو سیستم هضمه میباشه که از عضلات ارتجاعی ساخته شده که پایین جاب عاجز در قسمت چپ شکم پلوی جگر قرار داره که معده یک بخشش به وسیله استخوان‌های قفس سینه هم محافظت میشه که دیوال یا هم جدار معده از 3 طبقه عضله یعنی عضله صاف ساخته شده که عبارت میباشه از طولی، حلقوی و همچنان مایل که انقباض و انبساط عضله های صاف یا همچنان انقباض و انبساط عضله های طولی و حلقوی هم مایل باعث حرکت های موجی در معده میشه که همین حرکت ها باعث مخلوط کردن غذا با شیری هضمی میشه که وقتی که این غذا با شیری هضمی مخلوط شد، مواد مفیدش جذب شد، بعد از مواد اضافه هم وارد روده های بزرگ میشه. خب شاگردان عزیز، سی بود درس امروزی ما. میایم یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم. امروز ما فصل اول بیولوژی صنف نهم شروع کردیم که فصل اول راجع به سیستم هاضمه و وظایف آن می باشه که در بیولوژی صنف نهم این کتاب دارای 9 فصل می باشه که هر فصلش راجع به سیستم های بدن می باشه. خب در قدم اول سیستم هاضمه و وظایف آن چی می باشه راجع به این صحبت ها می داشته باشیم. ما گفتیم وقتی که موتور یا هر ماشین دیگر حرکت میکنه یا نیاز به انرژی داره که این انرژیشان مثلا یا از طریق برق یا از طریق تیل از یک طریق به وجود بیاید. همین قسم انسان ها هم به خاطر از اینکه فعالیت های روزمره خود انجام بده، فعالیت های حیاتی خود انجام بده، به انرژی ضرورت داره که همین انرژی توسط غذا تامین میشه که ما غذا را قسمی که میخوریم او قسم وارد حجره ما نمیشه، بلکه یک عملیه صورت میگیره که غذا پارچه پارچه میشه، غذا مواد مفیدش جذب میشه و ماده اضافیش دفع میشه که این عملیه به نام عملیه هضم یاد میشه که این عملیه راجع تحت سیستم هضم ما صورت میگیره که سیستم هاضمه دارای اعضای معده، دهان، دندان، غدوات لعابیه و جگر، پانکراس و روده ها و همچنان مری و حلقوم می باشه که با هر یکش آشنا شدیم. که در قدم اول ما آشنا شدیم که دهن چی می باشه، که در دهن دندان ها بود که در بدن انسان ها دو نوع دندان رشد می کنه که یکی دندان های شیری می باشه و دیگرش دندان های دائمی می باشه که دندان های شیری از 6 ماهگی تا 3 سالگی می برای که تعدادشان 20 عدد می باشه که یمی دندان ها از 7 سالگی تا 13 سالگی به صورت آهسته است به صورت تدریجی میفته و وقتی که دندان ها افتاد به جایشان دندان های دائمی می برای که تعداد دندان ها 32 عدد می باشه که 16 عددش در علاشه بالا و 16 عددش در علاشه پایین می باشه که آخرین دندان دائمی که رشد میکنه از بین سن 20 الی 25 سالگی می باشه که بعد از اون دیگه دندان ها رشد نمیکنه. بعد از او که با دندان آشنا شدیم راجع به ساختمان دندان ها هم رو صحبت کردیم که گفتیم دندان هر انسان از این قسمته که قسمت تاج، ریشه و همچنان گردن می باشه ساخته شده که ریشه ساختمان است که داخل از او بیره وجود داره که امی بیره ها یا هم ریشه در علاشه های بالا و پایینی قرار داره که یک ساختمان دیگر به نام مینا بود که یک از یک ماده سخت ساخته شده که سطح دندان می پوشانه. بعد از او بعد از مینا آج بود که در زیر مینا قرار داره که از مینا کردن نمتر هم هست و همچنان ما گفتیم که داخل دندان رشته های عصبی و همچنان رگ های خونی وجود داره. بعد از او براجع به انواع دندان ها صحبت کردیم که 4 دندان که پیش رو یا علاشه وجود داره به نام صنایع میشه که پالوی صنایع دو طرف یک جوره دندان ها به نام انیاب وجود داره که نسبت به دندان های دیگر نوکش تیز می باشه. بعد از او راجع گفتیم که در عقب انیاب دو جوره دندان های دیگر هم وجود داره که آسیاب کوچک وجود داره و در پهلوی آسیاب کوچک آسیاب بزرگ هم وجود داشت که وظیفه معده کردن غذا را به عهده داشت. بعد راجع به زبان صحبت کردیم که یک عضله گوشتی می باشه که در خالیگاه دهن قرار داره که با واسطه امی زبان ما میتونیم که 4 ذائقه مثلا ذائقه شیرینی، ترشی و همچنان شوری و تلخی را حس کنیم که بر علاوه حس کردن ذائقه زبان با حرکت غذا در دهن میشه و همچنان در تکلم هم نقش اساسی را داره. بعد راجع به غده های لعابی ما صحبت کردیم که هر وقتی که غذا وارد دهن ما میشه 3 نوع لعاب افراز میشه که امی لعابی غده های لعابی با سازی میشه که غذا نرم شوه و به درستی جویده شوه و به درستی هضم شوه که وقتی که ما دوباره یک غذا فکر میکنیم یا هم مزه یک غذا را میچشیم یا بویش غذا را حس میکنیم باعث از این میشه که این غده ها بیشتر فعالیت کنه یا بیشتر افراز شوه. بعد از غده های لابی ما راجع به حلقوم صحبت کردیم که ما گفتیم وقتی که غذا وارد دهن میشه توسط دندان ها وقتی که جویده میشه و همچنان توسط غدای لابیه غذا تر میشه و باعث ازی میشه که غذا درست جویده شه، درست پارچه پارچه شوه، امی غذای جویده شده به کمک زبان به حلقوم منتقل میشه یا وارد میشه که حلقوم دهن را با مری وصل میسازه که یک پل ارتباطی بین مری و دهن میباشه. وقتی که امی غذا داخل زبان شوه و توسط زبان به حلقوم انتقال شوه و توسط حلقوم به مری انتقال شوه، امی مجراهایی که به حلقوم وصل است مثلا سوراخ‌های بینی و همچنان حنجره که به حلقوم را داره این مسدود میشه که مجرای بینی توسط کام و مجرای تنفسی توسط امی حلقوم مسدود میشه تا از این جلوگیری شوه که غذا داخل حنجره نشه. بعد از حلقوم مراجعه به مری هم صحبت کردیم که مری یک توبی عضلاتی میباشه که یک فرد بالغ طول ماری 25 سانتی متر می باشد که در نتیجه حرکات های موجی که ماری انجام می ده غذا از ماری به معده منتقل می شه که در بعضی از حیوانات مانند زرافه، شتر یا هم فیل وقتی که یا آب می نوشن ما می تانیم به صورت مستقیم و به صورت دقیق ماری شان نگاه کنیم. بعد از ماری راجع به معده صحبت های داشتیم که معده یک عضو دیگر از سیستم هاضمه می باشه که از عضلات ارتجاعی ساخته شده که پایین جبهه عاجز قسمت چپ پهلوی شکم قسمت چپ شکم پهلوی جگر قرار داره که معده یک بخشش با وسیله استخوان‌های قفس سینه محافظت میشه و گفتیم که دیوال یا هم جدار معده از سه طبقه عضله ساکه طولی حلقه‌ای یا مایل میباشه ساخته شده که انقباض آن به سمت عضله‌های صاف یا هم طولی حلقه‌ای و مایل باعث حرکت‌های موجی میشه که در نتیجه همین حرکت‌های موجی غذا با مخلوط میشه برای شیره هضمی. وقتی که با غذا با شیره هضمی مخلوط شد مواد مفیدش جذب شد، بعد از مواد دیگرش توسط همی حرکت های موجی از همی خود معده خارج میشه و بعد صورت به طرف روده های بزرگ انتقال میشه. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی ما. در پایان جلسه امروزی کارخانگی داریم که 4 سوالی که مربوط به درس امروزی میباشه باید در کتابچه هایتان حل کنین. که سوال ها عبارت میباشه: اول، ساختمان دندان ها را تشریح نمایید. سوال دوم، زبان را تشریح نمایید. سوال سوم، غده های لابیه را تشریح نمایید. سوال چهارم، مری را تشریح نمایید و بگویید که هر فرد بالغ طول مریشان چند سانتی متر می باشد. خب شاگردان عزیز، با استفاده از جلسه امروزی شما می تانین که به این 4 سوال جواب بدین. خب به پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوارم که جلسه امروزی به مفیدان تمام شده باشد. تا جلسه بعدی، خداوند یار و نگهدار تک تک. خب اولین جلسه صنف دهم است که قرار است که مواد بیولوژی صنف دهم 9 فصل را بخوانیم و هر فصل را با تفصیلاتش بخیر انشاءالله بخوانش میگیریم. خب موضوع درس امروزی ما درس اول فصل اول و موضوع درس ما متدهای علمی میباشه که صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه دوم الی ششم میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب متدهای علمی چیست؟ شاگردان عزیز، در ذهن ما انسان ها همیشه سوالات راجع به طبیعت و همچنان محیط چهار طرف ما پیدا میشه و ما کوشش میکنیم که جواب همین سوال های ما را پیدا کنیم که بعض اوقات این جواب ها به اساس علمی نمی داشته باشه و به حدس و بر پایه حدس و گمان و خرافات و جادو یا استوار می باشه که اگر بخوایم به خاطر به دست آوردن همین جواب های ما از واقعیت ها و همچنان از منطق کار بگیریم، باید از روش ها و همچنان تفکر های علمی کار بگیریم که استفاده از روش های هم میتودهای علمی مراحل خاص می داشته باشه که استفاده از روش های هم میتودهای علمی بسیار ساده و همچنان جالب و آموزنده می باشه که باید هنگام انجام دادن فعالیت های علمی یار ما رعایت کنیم، چون که آموزش از طریق تحقیق به خوبی صورت می گیره و لازم است همین طریقه های علمی و مراحل از را بشناسیم که انشالله در این فصل تمام مراحل میتودهای علمی و همچنان تحقیق را یک جا با هم می آموزیم. خب در قدم اول میاییم با مراحل میتودهای علمی آشنا میشیم. خب شاگردان عزیز، مراحل میتودهای علمی چیست؟ دانشمندان ساینس یا هم ساینسدانان به خاطر از اینکه تمام تحقیقات و تجارب علمی خود انجام میدن، از روش‌ها و همچنان میتودهای کار میگیرن که توسط از او به نتایج تحقیقات میرسن که در ابتدا اول وسایل و تحقیقشان بسیار ساده میباشه، ولی امروز علما که هست با انکشاف تکنولوژی از روش و همچنان وسایل خیلی مختلف و پیشرفته کار میگیرن تا می تحقیقات خود انجام بدن که میتود یا هم طریقه های علمی عبارت از روش های علمی میباشه که مثلا مانند پته های زینه از چند مرحله پشت سر هم تشکیل شده باشه، یعنی چند مرحله می داشته باشه، مانند زینه ها هم تو از بالا به پایین یا هم از پایین به بالا یا مراحل می داشته باشه که این مراحل در طول تاریخ پیشرفت میکنه و به صورت امروزی در میایه که جدول که در شکل میبینین یا هم در سلایت میبینین یا در کتابتان که جدول است، این تمامش از روش های تحقیقی عبارت است. خب میاییم در قدم اول از طرح سوالات شروع میکنیم که طرح سوالات چی میباشه و چگونه مرحله است. خب در حسابات شاگردان عزیز، شاید در ذهنتان سوال آماده باشه که تحقیق چه وقت شروع میشه. وقتی که ما در مورد یک موضوع همچنان کنجکاو شویم، دربارش فکر کنیم، درباره ازی ما بخوایم که معلومات به دست بیاریم، مثلا چرا و چطور از خود بپرسیم که مثلا چرا این کار اتو شد، یا هم چگونه انسان ها با وجود آمدن، چگونه حیوانات تغذیه میکنن، که این خودش یک آغاز به خاطر تحقیق میباشه که به عبارت دیگر این مرحله نخست به خاطر انجام فعالیت علمی می طرح سوالات می باشه که در این مرحله محققان سوالات را که به خاطر از بارزو خلق میشه یا سوالات که در ذهن خود دارن این را با دقت مشخص و همچنان تعریف میکنه که این مرحله به خاطر پیمودن مراحل دیگر لازم است. یعنی این مرحله ابتدایی است. فکر کنین که این مرحله همانند زینه است که به خاطر که به زینه های دیگر بالا شوی مجبور هستی که از زینه اول تیر شوی هم از زینه اول بالا بری، که زینه اول یا همین مرحله اول طرح سوالات می باشه، چون که بدون مشخص کردن مسئله یا بدون کدام سوال ما نمیتونیم که حل از او را پیدا کنیم یا حل از او امکان پذیر نمی باشه، و همچنان جستجو و تحقیق بدون طرح سوال نتیجه نمیتم. خب بعد از او مشاهده است. میایم با مشاهده اش نمیشیم که مشاهده چیست. جمع‌آوری اطلاعات درباره یک موضوع با استفاده از حواس مختلف، مثلا لمس کردن، بوی کردن یا هم دیدن یک اشیا یا هم یک اجناس تحت میکروسکوپ را مشاهده مینامند، که مشاهده مهارتی است که در بعضی از فعالیت ها باید انجام شود، که منظور از مشاهده در روش علمی فقط نگاه کردن نیست، بلکه مشاهده بیشتر از چشم استفاده میشه، اما باز هم استفاده از همه حواس به درک از اشیا و همچنان پدیده های طبیعی کمک میکنه. و امیر مشاهده میگه که مشاهده باید همیشه دقیق باشه، که در مشاهده یادگیرنده شواهد و نظریه در موارد می پدیده ها را جمع میکنه و بعد از او شروع به تشخیص مشابهت ها و همچنان تفاوت ها میکنه، که مهارت مشاهده با آسانی نظر به مهارت های دیگر انکشاف میکنه و شاگردان به خوبی میتونن که مشاهده نمایه و خصوصیات اشیاء نظر به فهم خود تشخیص کنه، که به اساس مشاهده میتونیم فرضیه سازی کنیم. خب این مرحله دوم امی میتوت های علمی بود. مرحله اولش طرح سوال، مرحله دومش مشاهده بود، که امو سوال را که ما میکنیم دوبارش تحقیق میکنیم و مشاهده میکنیم و تفاوت هاشان را تشخیص میکنیم. بعد از او ساختن فرضیه میباشه، که بعد از مشاهده فرضیه سازی میشه. خب میایم با ساختن فرضیه اش نمیشیم. فرضیه عبارت از حس و گمانی است که به اساس اطلاعات جمع آوری شده و همچنان مشاهدات که درباره علت سوال یا هم علت مپدیده باشه زده میشه، که فرضیه ممکن است درست یا هم نادرست باشه، و انتظار نمیره که حتما این مورد قبول دیگر قرار بگیره، چون که وقتی که ما چیزی را تحت مشاهده میگیریم نظم سوالات پیدا میشه و بالاخره به سوالات خود پاسخهای احتمالی میتیم، که در حقیقت ما این فرضیه سازی میکنیم که فرضیه باید آزمایش شود، تحلیل شود که آیا فرضیه ما درست هست یا خیر. خب بعد از این میایم مرحله تحلیل فرضیه میباشه، که تحلیل فرضیه به خاطر پی بودن به درست یا نادرست می فرضیه ما باید آزمایش و تحلیل کنیم، که مثلا شما فرض کنین شاگردان عزیز که آب ایستاده ممکن کثیف‌تر از آب جاری باشه. یعنی این یک سوال است که در ذهن ما خلق شده، که آیا آب کثیف از آب آب ساده از آب انجاری کرده کثیف تر است یا خیر. خب پس ما باید فرضیه خود آزمایش کنیم، این فرضیه یا همه می سوالی که در ذهن خود داریم میره باید آزمایش کنیم. مثلا یک قطره آب ساده را تحت میکروسکوپ قرار بدیم و یک قطره آب جاری را تحت میکروسکوپ قرار بدیم، که ما باید امیر مشاهده کنیم تفاوت شایشان و همچنان نتیجه را امرای خود یادداشت کنیم، و با سوالات که ما در ذهن خود داشتیم این پاسخ ارائه میشه، که تحلیل فرضیه یکی از مهمترین کارها و همچنان مهارت‌های که در روش علمی مطرح میشه، که در ایجاش باید ما با کمک قوی استدلال خود او چیزی که از تحقیقات و آزمایش ها به دست آوردیم تحلیل کنیم و از او نتیجه گیری کنیم. خب مرحله بعدی از این نتایج تحلیل فرضیه میباشه، که نتایج تحلیل فرضیه شاگردان عزیز در این مرحله نتایج حاصله که از آزمایش و همچنان تحلیل فرضیه ثبت شده بود این تعبیر میشه و تفسیر میشه و نتیجه گیری صورت میگیره، که مثلا قبلا که ذکر کردیم که دریافت پاسخ به سوالات خلق شده ما میباشه، که یا تمام شو نتیجه گیری از آزمایش است که ما انجام دادیم و به این نتیجه رسیدیم که آب ساده کثیف‌تر از آب جاری میباشه. وقتی که ما نظر خود درباره یک موضوع بیان میکنیم در حقیقت او را ما تفسیر میکنیم، مثلا آب ساده کثیف کثیف است، نباید در پخت و پز استفاده شوی، هم در شستن از استفاده شوی یا هم به خاطر خوردن استفاده شوی، که به اساس تحلیل فرضیه میتونیم بعض حوادث و همچنان اتفاقات را پیش بینی کنیم. مثلا چون آب ساده کثیف تر است، ما باید از نوشیدن از او منع شویم، یا هم باعث از میشه که باعث نوشیدن می آب ساده باعث از میشه که امراض مختلف در انسان به وجود بیاید. خب بعد از این میایم راجع به تهیه راپور صحبت میکنیم که تهیه راپور چی میشه. خب شاگردان عزیز، راپور نویسی از جمله کارهای مهم است که در انجام یک فعالیت یا هم تحقیق علمی صورت میگیره، که ما باید نتایج افکار، محاسبات و مشاهداتی که و همچنان آزمایش و تمام فعالیت‌های علمی که ما انجام داده می را بنویسیم، و بعد از گذشت مدت متوجه ما خواهد شدیم که چی تغییرات و همچنان چی نتیجه دم امی فعالیت‌های علمی ما رخ داده. که راپور نباید زیاد طولانی باشه، بلکه باید کوشش کنیم که پاسخ‌ها، فرضیه‌ها و همچنان پیش‌بینی‌های ما دقیق و منظم باشه و کوتاه باشه، تا بتونیم از جریان کار نتیجه خود خوب بگیریم و از او راپور تهیه کنیم. که راپور و نتایج فعالیت های علمی اگر در روی جدول همچنان گراف ها نشان داده شود، آسان تر و همچنان فهمیده تر می باشه. خب شاگردان عزیز، این بود جلسه امروزی تان. میام یک مرور کوتاه راجع به جلسه امروزی می داشته باشیم که در جلسه امروزی ما راجع به چه چیزهایی صحبت کردیم. خب شاگردان عزیز، امروز اولین جلسه بیولوژی صنف دهم بود که موضوع درس ما متد های علمی بود. راجع به متد های علمی ما دریافت کردیم که در ذهن انسان همیشه سوالات در راجع به طبیعت همچنان محیط چهار طرف ما پیدا میشه، که ما کوشش میکنیم که به این سوالات ما پاسخ پیدا کنیم، که بعض اوقات این پاسخ های ما اساس علمی نمی داشته باشه و به اساس حدس و به اساس گمان و خرافات و جادو می باشه. که اگر ما بخوایم که امی سوالات خود به اساس واقعیت همچنان منطق ما به دست بیاریم جواب های خود، باید ما از تفکر و همچنان روش های علمی کار بگیریم، که استفاده از این روش‌ها یا متدهای علمی مراحل ساده و همچنان جالب و آموزنده داره، که باید هنگام انجام دادن فعالیت علمی ما را رعایت کنیم. که مراحل متدهای علمی ای بود که تمام دانشمندان به خاطر از اینکه تحقیقات و همچنان تجارب خود از طریق علمی و همچنان روش‌های و متدهای علمی کار بگیرن، نمی مراحل با وجود آوردن که در ابتدا می وسایل تحقیق بسیار ساده بود، ولی امروز ما با انکشاف تکنولوژی همچنان از وسایل خیلی پیشرفته و از مراحل خیلی پیشرفته کار می گیره. که میتود یا طریقه های علمی عبارت از روش های می باشه که شباهت زیاد با پتا یا هم زینه داره، که چند مرحله پشت سر هم تشکیل شده. خب شاگردان عزیز، در مرحله اولش طرح سوالات بود، که وقتی که ما در مورد یک چیز کنجکاو می باشیم و سوالات به ذهن ما میایه، مثلا چرا و چطور ما یا از خود پرسان می کنیم، که این خودش آغاز از به خاطر تحقیق و همچنان آغاز از به خاطر یک تحقیق علمی. که به عبارت دیگر اگر شاگردان عزیز بگویم، مرحله نخست به خاطر انجام دادن فعالیت علمی طرح سوالات می باشه، که در این مرحله محققان سوالات را برای خاطر امید تحلیل و همچنان تجزیه موضوع طرح میکنن و با دقت مشخص و همچنان با زبان فصیح و بلیغ امی سوالات خود طرح میکنن و تعریف میکنه، که این مرحله به خاطر پیمودن مراحل دیگر ضروری میباشه. خب بعد از اون مشاهده را ما زیر مطالعه قرار دادیم، که جمع‌آوری اطلاعات درباره یک موضوع با استفاده از حواس مختلف، مثلا لمس کردن، بوی کردن یا هم دیدن یک چیز تحت میکروسکوپ را مشاهده میگه، که در مشاهده ضرور نیست که ما تنها با چشم خود یک چیز ببینیم، بلکه استفاده از تمام حواس که قبلا گفتم یا از تمام از استفاده شوه و به ما کمک میکنه که مشاهده باید همیشه دقیق‌تر و فصیح‌تر باشه. خب بعد از اون راجع به ساختن فرضیه صحبت کردیم، که مرحله دیگری از این بود که فرضیه عبارت از حد و گمان است که ما با اساس اطلاعات جمع‌آوری شده و همچنان مشاهدات که ما قبلا داشتیم درباره از این علت پیدا می‌کنیم، و همچنان فرضیه ممکن است که درست یا نادرست باشه. یعنی در قدم اول انتظار نمی‌ره که تمام فرضیه‌های ما مورد قبول دیگران قرار بگیره. وقتی که ما یک چیز مشاهده می‌کنیم یا تحت مشاهده خود قرار می‌دیم، نیاز ما سوالات پیدا میشه، که بالاخره باید به سوالات ما پاسخ داده شوه. که بعد از اون مرحله تحلیل فرضیه می باشه که اما سوالاتی که طرح شده به خاطر از اینکه درست است یا نادرست است، باید ما آزمایش و تحلیل کنیم. که مثلا مثال خوبشه که ما هم گفتم، که سوال بود که مثلا آب ساده کثیف تر است یا آب جاری، که بخاطر از اینکه ما معلوم کنیم که کدام آب زیادتر کثیف تر است، ما باید امی فرضی خود ما باید آزمایش کنیم، که مثلا قطرات آب ساده را هم زیر میکروسکوپ قرار بدیم و همچنان قطرات آب جاری را هم، که بعد از این ما باید مشاهده کنیم و مشاهدات خود یادداشت کنیم و به سوالاتی که نزد خود ما هست ایره ما باید پاسخ ارائه کنیم. که بعد از اون نتایج تحلیل فرضیه را بخوانیم نتایج گرفتیم که در این مرحله ما باید نتایجی که از آزمایش خود حاصل کردیم امور رو تحلیل کنیم، امو تحلیل رو هم که انجام دادیم و را ثبت کنیم و تغییر و تفسیر اشاره کنیم و نتیجه از رو ما نوشته کنیم که مثلا قبلا که من گفتم که آب ساده کثیف‌تر است یا هم آب جاری، وقتی که ما مشاهده کردیم آب کثیف‌تر چی بود؟ آب ساده زیادتر کثیف‌تر بود و آب جاری پاک‌تر بود. وقتی که ما این نظرات خود درباره این موضوع نوشته میکنیم، دقیقاً ما این رو تفسیر میکنیم که این نتایج تحلیل فرضی میشه. خب بعد از او تحلیل راپور میباشه که مرحله آخر میتود های علمی میباشه که راپور نویسی از جمله کارهای مهم است که در انجام یک فعالیت و همچنان تحقیق علمی صورت میگیره که ما همون نتایج افکار خود یا هم احساسات خود اما مشاهدات و آزمایشی که ما انجام دادیم تمام شما نوشته میکنیم، تمام فعالیت های علمی خود نوشته میکنیم که بعد از گذشت چند مدت ما متوجه میشیم که چه تغییراتی در نتیجه های فعالیت های علمی ما رخ داده که راپور و نتایج باید زیاد طولانی نباشه بلکه کوتاه‌تر و همچنان فصیح‌تر و بلیغ‌تر باشه. خب شاگردان عزیز، با پایان جلسه امروزی رسیدیم. میایم دو سوال برتان کارخانگی میتونم که با استفاده از دو سوال شما میتونین به درک و همه دقیق درس پی ببرین که سوال اول عبارت از میتودهای علمی چی میباشد؟ سوال دوم مراحل میتودهای علمی را نام ببرید. خب شاگردان عزیز، با پایان جلسه امروزی رسیدیم. تا جلسه بعدی خداوند یار نگهدار. تک تک تک.